به سمت هدفمندی یارانا ما چند مصاحبه برای این سالگران داشتیم.
بفرمایید.
که یکی در رابطه با اون تامین خودروها و تامین خودرو توسط وزارت سمت از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایت‌ها که برای 20,000 خودرو برای تحویل به جانبازان بالای 25% دارای محدودیت جسمی و حرکتی و همچنین جانبازان 50-70% با معرفی بنیاد شهید تا سقف 200 میلیارد تومان
درسته
و یکم در رابطه با اون دستگاه‌های مشمول ماده 2 قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران مکلفن اون تغییر وضعیت استخدامی کلیه نیروهایی که شرکتی هستن و اولاً به حضور شما تابع قانون خدمات کشور بخش من تون می‌کنم
نه خواهش می‌کنم اشکال نداره بفرمایید مشخصه بله بفرمایید
قرارداد انجام کار معین کارگری شرکتی و روزمزد خب بدون التزام به بدون الزام به شرایط سنی فاصلی بازون استخدام رسمی شدن و یکم 5,000 فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 1400 مجدداً به ایثارگرانی پرداخت شده که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده کردن ولی همکنون در زمینه مسکن مشکلات اساسی و شرایط حال دارن قابل مسکن هستن و یکم ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت همون 4% تا سقف 25 میلیون تومان بهره مند شدن و تا پایان سال 99 تسویه حساب کنن به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه 1400 بهره مند بشن و یه تفسیرم اومد که اون در ماده 56 قانون جامعه ایثارگران از 12 ماه حضور جبهه به 6 ماه تقلیل پیدا کنه که خب رأی نیورد سه پیشنهاد دیگه هم بود که اضافه به ردیف‌های ایثارگران بود برای بررسی بیشتر فعلا مراقب داشتیم که انشالله فردا مجدداً بررسی
آقای دکتر زلمن خیلی از شما تشکر میکنم تو این سر و صدایی که کمیسیون تلفیق است و با خستگی شدید دارید سوالات ما رو جواب میدین فقط یک دو سوال کوچیک من میپرسم جلوی حقوقای نجومی چجوری میگیرید بعد موضوع یارانه رو اشاره کردید 436,000 میلیارد تومان منابع برای یارانه یعنی اینقدر منابع با چی جمع شه فقط یارانه بدیم به مردم
نه یارانه 436,000 میلیارد تومان کل منابع
خب
که تقریبا
یارانه تو دل ایناست
خب 436 اون هزینه‌های سهم 14.5% شرکت پالایشگاه و شرکت پخش پالایش کم میشه
درسته یعنی 14.5% دیگه صنعت نفت نمیدید
نه صنعت نفت 14.5% که سهم خودش هزینه تمام شده اون حاملای انرژی
درسته هم. بله
اون ازش کسر میکنیم بعد یا به دستگاهی مثلا حده به حالا ببخشید به دستگاهی مثل مبارزه به فقر برای کمیته امداد بهزیستی از منظور شما سلامت خرید تزمینی گندم اینها هم کم میشه تقریبا 60,000 میلیارد تومان هم حالا اون چیزی که در کمیته ولی فردا رأی‌گیری میشه به تولید داده میشه مابقی یارانه نقدی پرداخت میشه که 106,000 میلیارد تومانش ما با تفاوت نرخ ارز 4,200 و 17,500 که برای کمک به حوزه سلامت و معیشت در موردش تصمیم میگیریم که برای سلامت حالا چگونه پرداخت بشه پرداخت مستقیم بکنشون یا دارو مجانی بشه یا این که درمان این عزیزان مجانی بشه به نحوی که اختیار به دولت داده بشه در وارداتش و تفاوتش به این عزیزها و روی معیشت بیاد
درست
و ما بقیه هم حالا یارانی نقدیش چند نظر هست فعلا اون نظری که در کمیته البته یا هنوز در کمیسیون نیامده
درسته
که 58 میلیون یه فقط رقم بگیرن و 23 میلیون تا 80 میلیون
درسته
اون هم یک رقم کمتر حالا امروز خب دوستان اگه شاید بشه 3 گروه اما فعلا در کمیته 2 گروه
آه پس دو این دو مورد هنوز به توافق نرسیدید
فعلا در
پس یکی حقوق هستش یکم موضوع یارانه یه دو سخفی
فعلا علل حساب 25% که دولت پیشنهاد داده لایحه دولت چون بقیه رأی نیوردن فعلا این خود لایحه دولت
آقای دکتر زاره، شنیدم بحث حقوقات تا 60 میلیون تومان هم افزایش پیدا کرده و گفتید، یعنی گفته شده که تا 60 میلیون تومان اشکالی نداره پرداخت حقوق. این حقوق اگر نجومی
بحث شرکت‌های دولتی وقتی خب. وزارت بازنشسته وقتی اساتید بازنشسته
بله
خب سقف تقریبا 30 میلیون با این 25% میشه مثلا 37 میلیون به 40 میرسه.
خب
وقتی کسی که در شرکت‌های دولتی بوده حالا ما رو همین بحث چگونه مالیات بدن که حقوق حالا کسی که بیشتر از 15 میلیون بیشتر میگیرن افزایش نداشته باشه افزایش پیدا کنه.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی از شما ممنونم. حیف که ما فردا شب رهیاف نداریم. قربون شما. شما ممنونم، براتون عزیز موفقیت میکنم و باز هم به تو خداقوت میگم. ان شاء الله هفته دیگه ارتباط میگیریم با شما آقای دکتر. خواهش میکنم. شبتون بخیر. خداحافظ. خدا نگهدارتون باشه. شما خب من از شما هموطنان عزیز عذر میخوام. به حال تو کمیسیون تلفیق سر صدا زیاد بود، آقای زاره مصاحبه کردن به خاطر این سر صدا و کمیسیون تلفیق، چون تا دیر وقت مندگان خود در کمیسیون تلفیق برام بودجه رو بررسی میکنم و اشتراک ناپذیر بود. اما آقای دکتر امیرآبادی فرانی یکی دیگر از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه به خط ارتباطی ما پیوستن. آقای دکتر امیرآبادی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر امیرآبادی خدمتتون سلام عرض میکنم.
الو
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر امیرآبادی.
سلام رحمت الله.
شبتون بخیر، خوش آمدید آقای دکتر.
متشکرم، سلام.
زنده باشید. آقای دکتر درباره اختصاص ارز 4200 اگه ممکنه یه توضیح بفرمایید. حذف اون، تعیین ارز به تعیینی 17500 تومان، ما با تفاوتش و اینکه قرار تبدیل به یارانه بشه، به چه اقشاری پرداخت بشه. اینا هنوز گفتن آقای دکتر زاره که تعیین تکلیف نشده، اما گمانه ها رسانه‌ای شده در این باره. میشه این گمانه ها رو اگر احیانا درسته تقویت کنید یا نه؟
ببینید ما اصلا یه نکته که قابل توجه است. الو
بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای دکتر، میشنویم صداتونو. آقای دکتر امیرآبادی ما صداتون رو میشنویم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. خب ارتباط ما با آقای دکتر امیرآبادی قطع شد. پیام‌های متعددی رو هم شما از در خصوص وام ازدواج برای ما فرستادید. من فکر میکنم اون چه که خانم دکتر قاسم پور درباره وام ازدواج 70 میلیونی و ازدواج زیر 23 سال یا 25 سال جوانان عزیز ایرانی به 100 میلیون ارتقای وام به 100 میلیون گفتن در صحنه علنی تصویب بشه. این نگران نباشید درباره این موضوع. آقای دکتر امیرآبادی خدمت جناب سلام مجدد میگم.
بله
میفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید من عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ما اصلا تو بحث قیمت ارز ورودی نداشتیم. یک بحثی داریم بین خزانه‌داری و نفت و همچنین دولت و بانک مرکزی. در مجلس یه نرخ تسعیر رو میذارن، بر اساس اون نرخ تسعیر دلار یا یورو تبدیل به ارزان دوشان ریال میشه برای اینکه در بودجه به اصطلاح به هزینه تبدیل بشه. ما نرخ ارز اینجا هیچ موقع تعیین نمی‌کنیم. برابری اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که ما 2,300,000 بشکه رو کاهش دادیم به 1,500,000 بشکه.
خب
و اونجا گفتیم که نرخ تسعیر رو دولت 17.5 انجام بده. خوب. که این بحث 11.5 کم 17.5
درسته.
در اگر این قیمت ارز نیست، نرخ تسعیر. قیمت ارز رو بازار تعیین می‌کنه. خود دولت هم پیشنهاد داد که بر اساس قیمت ETC یعنی بازار باشه و
بله.
ما گفتیم 2% زیر بازار بانک مرکزی مکلفه ارزم ارز رو به فروش برسون، چه دلار چه یورو رو.
بله.
بنابراین این باید اینطوری به نظرم اصلاح بشه.
بله بله.
نکته بعدی در خصوص 4200 که ما حذف کردیم به قول شما.
بله.
این 4200 خب از زمان دوره‌ای که به عرض آقای جهانگیری معروف شد
درسته.
مقدار این ارزی که داده شد به وارثندگان با اون چه که دست مردم اومد و در حقیقت در اختیار جامعه قرار گرفت.
بله
آجا...
بله میفهمید.
عددی که در اختیار مردم قرار گرفت بسیار از اون حضور شما متفاوت بود.
دوست.
و اصلا میشه گفت که در حقیقت از این عرض کسی استفاده نکرد. به این معنی ببینید هر کیلو مرغ حدودا 1.5 دلاره.
درسته.
یعنی شما حتی مرغداری اگر اجاره‌ای باشه، برق آزاد باشه، همه جور حساب کنی، هیچ یارانه نگیری، از موضوع شما که این عدد 1.5 میلیون دلار، 1.5 دلار هست. و این 1.5 دلار دقیقا از موضوع شما که با دلار 420 میشه مرغ 8000 تومان.
درست.
کمتر از 8000 تومان.
بله.
اما آیا واقعا 8000 تومان مردم مرغ خریدن؟
خیلی.
آیا عرض موضوع شما اون چی که الان مردم استفاده میکنن با این قیمت ها بوده؟ قطعا نبوده.
بله.
دقیقا اعداد حدود 30-35 تومان عرض موضوع شما این مرغ خرید فروش شد. به همین جهت بخوام عرض کنم که این 4200 تومان چه در مرغ چه در دارو، من یه مثالی همیشه زدم، وقتی دارو 3600 تومان بود دلار، من خودم یه قرصی خریداری میکردم دونه 800 تومان.
درسته.
از 3600 به 4200 شد، این باید نهایتا مثلا میشد دیگه 1000 تومان، ولی شد 8000 تومان. چرا این قرص 8000 تومان شد؟ چون اونایی که با 4200 تومان بود دارو وارد کردن، به دلیل عدم نظارت از کنترل دولت بر توزیع، اینها با دلار 30000 تومان به مردم فروختن، 25000 تومان به مردم فروختن.
آقا دکتر امیرآبادی، قاعدتا به نفع وارد کننده ها شد این ارزه 4200 و بعضا هم با اغراض سیاسی.
نمیگم وارد کنندگان، میگم به نفع رانتخاران شد.
خب.
رانتخارانی که در حقیقت از وابستگان، از اطرافیان، از هم جناحی ها، هم گروهی ها و نزدیکان دولت مردان ما بودن متاسفانه.
بله.
و این همین باعث شد که در حقیقت یک سری افراد که اصلا شغلشون این نبود، که من یکی از اینا رو رونمایی کردم برای مردم، حالا یا مثلا سیاسی بودن یا فوتبالیست بودن یا سلبریتی بودن، هنرپیشه بودن، چه بودن.
آقا دو که فوتبالیست؟
بله، عرض کردم که مورد رو من رونمایی کردم دیگه. اینا دلار 4200 رو ثبت سفارش میدادن که بیارن جنس رو، بعضی از اینا جنس رو نیاوردن، در خارج از کشور از این دلار رو استفاده کردن، رفتن اونجا سرمایه‌گذاری کردن، بعضی ها آوردن، اما عرض حضور شما که به قیمت 4200 توزیع نکردن به خاطر عدم کنترل و نظارت دولت. لذا مجلس اومد دیگه 4200 رو کلن هم تعرفه گذاریش و هم خودش رو برداشت و گفت این رو مستقیم با مردم میدید.
وقتی این انحصار رانت شکسته میشه با این تصمیم های دکتر؟
قطعاً اتفاق میفته و دیگه ما رانتی نخواهیم داشت. دقیقا میخوام این جمله رو بگم که آقای رئیس جمهور موضوع رو مطرح کردن که مجلس جمع و تفریق رو حالا بلد نیست و فلان، اتفاقا ما عددهای جمع و تفریق،
بله، تو جلسه دولت هم چه اظهار نظری کرده بودن. بله
بله، ما جمع و تفریق خوب بلدیم. دولت مردان محترم در حقیقت از جیب مردم تفریق کردن، به جیب اطرافیان خودشون جمع کردن، ما الان اومدیم از جیب رانتخارا تفریق داریم میکنیم، جمع میکنیم تو جیب مردم.
بنشان.
شاید جمع و تفریق ما با جمع و تفریق آقای رئیس جمهور فرق داشته باشه، ولی بدونن که این گونه رفتار و این گونه صحبت با نمایندگان ملت و مجلس درست نیست. ما به دنبال این هستیم که همدلی داشته باشیم، وحدت داشته باشیم، بتونیم در مقابل دشمنانم بیستیم، ولی بنا نیست که تا یه قوه انتقاد میکنه رئیس اون قوه پاشه بره پیش مقام مزار رهبری گلایه کنه، بعد خودشون بشینن برای قوه دیگه همینطور صحبت کنن و بعدم بخوان کسی چم نگوید.
بسیار.
من فکر میکنم باید رفتارهامون بر اساس حل مشکلات مردم باشه، یعنی طوری رفتار کنیم که مشکلات مردم حل بشه. من عرضم اینه،
خواهش میکنم،
من عرضم اینه که ما در حقیقت در دلار 4200 تومان آنچه که اتفاق افتاد حذف رانت بود.
بله.
بریدن دست رانتخاران بود و انشالله امشب که داریم تصمیم تفسیر 14 رو بخواییم بگیریم،
دوست،
ما این رو قطعا به صورت یارانه نقدی و یارانه غیر نقدی به خود مردم خواهیم داد.
متشکرم.
و مطمئنم باشم مردم که در بازار هیچ اتفاقی نمیفته.
انشاءالله.
دلیلش بر اینه که این دلار 4200 اصلا به بازار وارد نمیشد که الان بیاد و ارزم باعث گرونی بشه. این اتفاق نخواهد افتاد. انشاءالله. جنسایی که در بازار قیمتای در بازار هست بر اساس دلار 4200 نیست. بر اساس همون دلار 22 تومن و
4 تومن و 5 تومن تا قبل از 3 تومن بود. انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر امیرآبادی. هفته بعد مجلس تعطیله، انشالله تا فردا شب تکلیف بودجه تو تلفیق روشن خواهد شد.
می‌خواستم باشیم امشب تا 12 شب تمام کنیم.
انشالله. انشالله.
بله
بله.
اگر بمونه فردا تمام میشه بعد از نمایندگان مولد دارن پیشنهاد دارن از روز 12 بهمن ماه
انشالله
رسیدگی در سهم شروع میشه.
آقای دکتر با توجه به صراحت لهجه‌ای که جناب علی دارید می‌خواستم از شما خواهش کنیم شنبه خدمت شما باشیم تلفنی درباره بورس، چون خیلی از مردم درباره بورس سوال دارن. کسی هم می‌خوایم باشه که صراحت لهجه به خرج بده و در بورس حرفای صریح و تند و روشن بزنه که چرا وضعیت بورس ما
اینجا.
نه روشن، شفاف و منطقی. بله. مثل همین عددی که درباره واردات نهادی گفتید.
برای ما یک، رضایت خداوند متعال مهم است. دو، رضایت مردم مهم است. سه، حفظ انقلاب نظام مهم است.
متشکرم از اینکه
اشخاص و افراد اصلا مهم نیستن، کمان که باید احترام همه رو نگه داریم، آبروی همه رو حفظ کنیم و خدای نکرده باعث خدشه‌شان آبروی کسی هم نشیم.
متشکرم. شنبه شده خدمتون هستیم برای بورس. آقای دکتر
دعا کنید که وقت داشتید.
سلامت باشید. خداحافظ. متشکرم ازتون. خب بازم من از شما عذرخواهی میکنم به خاطر سر و صدای تلفیق. به هر حال طبیعی بود که به صورت زنده و مستقیم از صحن کمیسیون تلفیق بندگان خدا اجازه بیرون اومدن از صحن هم نداشتن. تو اون صحن بون سر و صدا مجبور شدن سوالاتمو جواب بدن. هم ازشون تشکر میکنیم، هم از شما هم عذرخواهی میکنیم. عذرخواهی ما رو بپذیرید. هموطنان ارجمند، خیلی پیام درباره بورس دادید. حتما شنبه ایشالا به یاری پروردگار خواهیم پرداخت به بورس و تا قبل از 12 بهمن که الان مهمان برنامه گفتن به سهم میره برای بررسی بودجه در صحن علنی، هفته یه بار به بودجه میپردازیم و چکشکاری های لازم و ایشالا اون چی که در صحن قرار مطرح بشه شکلی منطقی پیدا بکنه. ممنونم که برنامه رو شنیدید و گوشت کردید و از واکنش هاتون هم خیلی ممنونم. شب خوبی داشته باشید. پایان هفته بهتر. ارادتمند شما راسخ.
آیا می دانید 41% از سهم مصرف گاز کشور به بخش خانگی تعلق دارد؟
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیرایی تو کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم میکنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه. پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
چی چه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیری.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبن گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
خبر.
مصرف پوشاک داخلی 20% افزایش یافته است. افسانه مهرابی بیان کرد ریسندگی های کشور با ظرفیت کامل در حال کار کردن هستند و سال گذشته 47 الی 48 هزار تن افزایش ظرفیت ریسندگی در پنبه را داشتیم. مدیر کل صنایع نساجی، پوشاک و سلولوزی وزارت صمت افزود واحدهای ریسندگی به خوبی در حال فعالیت هستند و ظرفیت مصرف پوشاک کشور نیز 20% بالا رفته است. وی با اشاره به اینکه تا سال گذشته 120 هزار تن پنبه نیاز داشتیم ادامه داد با افزایش ظرفیتی که صورت گرفت و در پایان سال گذشته طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی به بهره برداری رسید. 98 هزار تن واردات پنبه داشتیم و حدود 60 هزار تن پنبه داخلی به صورت کامل مصرف شده است.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. 30,36,37 شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما خوبان هستیم. در ادامه برنامه قبل، دومین برنامه هست که در خدمت جناب آقای حبیب‌الله توسلی هستیم، از فعالان بخش خصوصی، از کسانی که از سالهای نوجوانی و جوانی وارد فعالیت اقتصادی و کسب و کار شدند. در برنامه گذشته چگونگی ورود جناب توسلی به فعالیت و بازار و کسب و کار رو مرور کردیم. اگر که مایل باشید میتونید که به سایت شبکه رادیوی اقتصاد radioeqtesad.ir مراجعه بفرمایید و با بارگیری برنامه قبل خاطرات جناب توسلی رو بشنوید. در این برنامه بخش دیگری از خاطرات و فعالیت‌های جناب حبیب‌الله توسلی رو با هم مرور می‌کنیم. آقای توسلی سلام بر شما.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در خدمت عزیزان هستم.
درود بر شما آقای توسلی. در برنامه قبل که صحبت می‌کردیم، خب چگونگی ورودتون به کسب و کار از سالهای نوجوانی رو توضیح دادید، فعالیت‌هایی که داشتید، تا رسیدیم به نقطه‌ای که اشاره کردید، مقطع زمانی بود که خودتون به تنهایی مغازه‌ای رو باز کردید. قبل از اینکه وارد این بخش بشیم، یک موضوعی که شاید بشه گفت سالهای قبل از انقلاب بیشتر دیده میشد، جناب عالی میتونید که یا اصلاح بفرمایید یا تکمیل بفرمایید، در سالهای قبل از انقلاب دیده میشد که خیلی از کسانی که وارد کسب و کار میشن فعالیت اقتصادی دارن، به ویژه کسانی که در بازار بودن همزمان میرفتن علوم حوزوی رو هم آموزش میدیدن، به ویژه مکاسب رو آموزش میدیدن و تاثیرش رو می آوردن در کسب و کارشون. جناب عالی هم در این بخش وارد شدید یا خیر؟
در این بخشی که اشاره فرمودید، من چون کارم تولیدی بود و اصلا رشتم یک صنعتی بود، روزهایی نبود که ما فرصت داشته باشیم. لذا اونهایی که وارد کسب و کار می شدن در بازار یا کسبه که فروش عام داشتن، اونها فرصتهای بیشتری برای این نوع مطالعه داشتن. ولی متاسفانه با روزی 15-16 ساعت کار تولیدی چنین مطالعاتی تقریبا غیر ممکن.
کسانی که میرفتن با چه هدفی مکاسب رو دنبال میکردن و علوم حوزوی رو دنبال میکردن در کنار کسب و کارشون؟
اون خیلی روشنه. اصلا این تفکری که امروز در کسب و کار وجود داره، در گذشته وجود نداشت. واقعا قانع بودن کسبه خودش یکی از مهمترین مسائلی بود که ما با اینکه نوجوان بودیم حس میکردیم در گذشته.
یعنی چی قانع بودن؟
با اون چی که فروش میکردن با سود بسیار کم، از بیشتر گردش بالا سودشون رو تضمین میکردن، نه قیمت بالا بفروشن. یعنی کالاها رو بیشتر با حداقل سود عرضه میکردن. حتی در کار تولید هم همینجور بود. اگر دقت میکردیم ما به اون گذشته خوب بررسی میکردیم، اون موقع خیلی توجه نداشتیم، ولی بعدها که بهش پرداختیم دیدیم یک کار تولید کننده بیشتر از 5-6 درصد سود رو در اون زمان برای خودش قائل نبود. بعدها دیگه این کارگاه‌های کوچک و کارگاه تولیدی آرام آرام شکل‌های بزرگتری به خودش گرفت که از گرد حالت سنتی خارج شد. و خب امروز مقداری متاسفانه باید بگم که در این زمان مخصوصا کارگاه‌های کوچک ناشناخته موندند و این ثروت عظیمی بود که قبل از انقلاب ملت ایران داشت و اینو باید حفظش میکرد. اما به دلایل مختلف، حالا هرچی که خیلی نمیشه بهش پرداخت، چرا کارگاه ها یکی پس از دیگری رو به تعطیلی رفتن، ولی هنوز هم در هر زمانی که فرصت میاد سوالی میشه، باز هم نجات دهنده بخش اشتغال ما نهایتاً کارگاه های تولیدی کوچک خواهند بود در صنایع مختلف، چون کارگاه کوچک هستند که خوراک میدن به کارخانجات بزرگتر، کارگاه کوچک هستند که دانش پروری میکنن، آموزش میدن. لذا الان اخیراً نظام جمهوری اسلامی مخصوصاً وزارت کار و مسئولین به فکر این افتادن که دانش آموزان ما رو سعی کنن با یه حرفی آشنا کنن، در حالی که در گذشته این موجود بود، از این کارگاه کوچک استفاده می شد، هر کدومش یه آموزشگاه بود. حالا باید دیگه از نو شروع کنن. خب ما داریم آموزشگاه حرفه‌ای داریم، ولی آموزشگاه تئوری میشه، ولی کارگاه ها هم تئوری بود هم عملی.
این موضوع رو برنامه قبل هم یک اشاره بهش داشتید و قرار شد که در این برنامه در موردش بیشتر صحبت بکنیم، موضوع تعطیل شدن کارگاه کوچک، و البته در برنامه قبل یک تعبیری هم به کار بردید، قفل شدن کارگاه کوچک. وارد مباحث سیاسی نمیخوایم بشیم، از منظر اقتصادی بخوایم بررسی بکنیم، به نظر شما چرا به سمت تعطیلی، به سمت کم رنگ شدن و کم اثر شدن کارگاه کوچک رفتیم؟ یه قدری بیشتر باز بفرمایید که چه اثرگذاری میتونست داشته باشه فعالیت این کارگاه کوچک، هم در حوزه اشتغال که نام بردید، هم در حوزه اقتصاد کشور به معنای عام.
ببینید، اگه شما یه کارگاه کوچک رو ما بیایم یک مغازه 20 متری رو در نظر بگیریم، نه بیشتر نه 30 متری، این یک کارفرما داره. کارفرما باید تجربه‌ای که داشته این کارگاه رو تأسیس کرده. برای اینکه بتونه به کار خودش ادامه بده، پول سرقلفی یا محیطش رو پرداخته. برقی که از دولت داره استفاده میکنه، پرداخت میکنه. مالیاتشون میده، بیمهشون میده. چند تا هم کارگر داره. خب پس اینجا نشون میده که سربار دولت نیست. این خودش خودکفایه، خودش داره هزینه میکنه، خودش داره درآمد ایجاد میکنه. در کنار اون درآمدی که ایجاد میکنه، کارگرهایی که با ایشون همکاری میکنن، اونها هم دارن آموزش میبینن، دارن همون صنعت رو تجربه میکنن. مسلم اینها بعد از چند سال تجربه باز میرن سراغ خودشون. الان دیگه رفتن سراغ خودشون برای یک کارگر تقریباً با قیمتی که وجود داره میشه گفت غیر ممکن.
الان چطور میشه احیا کرد صنایع کوچک و کارگاه کوچک رو؟
از نظر ماهایی که با کارگاه های کوچک سر و کار داشتیم، با توجه به مسئولیت هایی که مخصوصا بعد از انقلاب در دو اتحادیه صنعتی داشتم، یکیش اتحادیه ذوب فلزات تهران بود که خب این خودش مادر صنایع هست ریختگری، و یکی در اتحادیه ماشینساز و پلستراش چندین سال مسئولیت داشتم، هم در تعاونیشون که سعی کردم بر اساس توانم حفظ صنایع کوچک و خوراک اینها رو حراست کنم، کمکشون کنم، هم در ذوب فلزات. اگر ما بخوایم کارگاه